کنه، ولی میتونه به فروشنده و این میگه که من برم یه دوری بزنم یه مغازه دیگه ببینم، یا برمیگردم که مطلقاً هم بر نمیگرده اینجور مواقع. بنابراین پیشنهاد میشه که در مواردی که اوضاع بده، خب به هر حال مردم برای خرید مراجعه میکنن، خیلی قدرت مالی الان ندارن، باید فروشنده های ما این رو مد نظر داشته باشن برای اینکه کسب و کارشون رونق بگیره. به هر حال اون مشتری خودش رو آماده کرده که بخره، از من نخره خب میره از یکی دیگه میخره، ولی این تبحر من و مهارت من در فروشه که بیام از موارد مثبت بگم و بیام از منفعتی که این کالا برای مشتری داره توضیح بدم که ایشون راغب بشه از من بخره، و به هیچ وجه و مطلقاً از موارد منفی که آی انرژی الان گرون شده، هزینه ها بالا رفته، اجاره بالا رفته یا چک های برگشتی زیاد شده و از این حرفا هم نزنه، نه مستقیم با مخاطب. و حتی دیده شده بعضی از آقایونی که فروشنده هستن در کنارشون دوست و رفیقی دارن کنارشون نشسته، دائم دارن از اوضاع بد تعریف میکنم، مشتری داره دور دورش رو تو مغازه میزنه و داره اینا رو میشنوه، این حس بعد مثل یک موج منفی به سمتش سرازیر میشه و خود به خود از اون مغازه فاصله میگیره و بر نمیگرده. این نکته بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم.
وارد یه همچین فضای تخصصی شدید اما همزمان هم داشتید باش کار میکردید؟
بله.
اولین حقوقی که درآوردید کی بود؟ یعنی اولین پولی که از همین هنر خودتون تونستی به دست بیاری؟
خب اولین درآمدم که میشد دوران دانشجویی تو خوابگاه.
خب
از طریق هم
چی دوختین؟ چه سفارشی گرفتید؟ کی معرفی کرد؟
سفارش سوزندوزی ها رو انجام میدادم.
سوزندوزی کدوم منطقه؟
ارغاندوزی تبریز انجام.
تبریز رو انجام میدید. خب
بعد
بلد بودید اونو؟
رفتم از بومی ها یاد گرفتم.
یعنی تو همون تبریز کدوم شهرها؟ کدوم
منطقه؟
خود ممقان
اسمش...
رفتید اونجا اونو یاد گرفتید؟
اونو یاد گرفتم.
چه ویژگی داره مثلا با سوزندوزی که مثال ما توی سیستان و بلوچستان داریم چقدر تفاوت داره؟
سبک دوختشون با هم متفاوت. ببینید خوب. ایران میتونیم بگیم که
اونجا خولک بافی و اینا هم داریم فکر کنم. درسته. آره
ما توی ایران 115 تا رشته سوزندوزی داریم.
درسته.
که هر استان رشته های مخصوص خودش داره. ما ابریشم‌دوزی ممقان رو داریم، ابریشم‌دوزی ارومیه رو داریم، ابریشم‌دوزی سیستان بلوچستان رو داریم، بندر عباس رو داریم. ولی من اولین رشته که شروع کردم تخصصی یاد گرفتم برای منطقه خودمون بوده،
استان آذربایجان.
بله.
خب
بعد مثلا استادم بود که بهم، استاد خودم بهم سفارش کار میداد، مثلا میگفت این کارو در این
اون استاده که نبود که نمره. خب اون استاده نبوده. خب
نه یه استاد دیگه بود، مثلا بهم سفارش کار میداد، برای استاد مهم بود که کار تمیز و سکه‌ای باشه. خب استادم خدایی اون موقع اگه مثلا دستمزد 50 تومن بود، استادم به من 80 تومن دستمزد میداد.
انگیزه بیشتر
بیشتر میداد. میگفت که میخوام بدونی که کاری که داری انجام میدی چقدر ارزشمنده، در کنار تحصیلت داری این کارا رو انجام میدی. بعد مثلا من خیلی برای مهم بود که کاری که بهم تحمیدن سر موقع تحویل بدم، تر و تمیز باشه.
خب یه چیزی نمیشه. شما رفتی از یکی یاد گرفتی، اون نمیتونه یه استاد متبحر باشه که خروجی کارش عالی بشه، بالاخره زمان میخواد دیگه.
بله.
تکرار میخواد. تمرین ها رو با لباس مشتری انجام میدادید یا خودتون هم تمرین میکردید؟
من مثلا پارچه های تیکه متری میگرفتم.
خب
بعد انواع دوختایی که بهم آموزش میدادن، مثلا رفتم توی صف سلف دانشگاه وایسادم برای نوبت غذا، خب 40 دقیقه 45 دقیقه اونجا تو صف وای میمیدید. همونجا نمونه دوختا رو میدوختم.
یعنی داشتید هی تست میکردید؟
هی تست میکردم.
یعنی اون بودش رو کسی نمیبینه، اون خروجیه رو داره میبینه.
اون نخ و سوزن و پارچه همیشه خدا تو جیب مانتوی من بود.
آفرین. این خیلی معلومه خیلی به این کار علاقه داشتید که خروجشم شده این. خب رفتید اولین تجربه، اولی چقدر بود حقوقتون؟ قاطعا اون اولی تو ذهنتونه؟
اون اولی تو ذهنم به جای 50 تومن بهم 80 تومن.
80000 تومن گرفتین. چقدر زمان برد که آمادهش کنید؟
نزدیک 2 هفته.
و این سوزندوزی رو چی بودش؟ یعنی فقط یه پارچه ساده بود؟
نه.
یعنی یه لباس آماده بود؟
یه سجاده و جانماز.
سجاده و جانماز. روی اون اومدید سوزندوزی کردید؟
سوزندوزی کردم. استادم می‌خواست اون هدیه بده به یکی از همکاراشون که می‌خواستن برن خارج از کشور. اینو می‌خواست یه حالت یادگاری و حالت سنتی از منطقه‌ای بوده که توش زندگی می‌کرده بهشون.
عناصری داره برای این سوزندوزی که انجام میدید؟ از چه چیزایی استفاده میشه؟
از نخ ابریشم طبیعی، مخمل دستباف که الان دیگه انقدر قیمت بالا رفته دیگه
80000 تومان که
نه دیگه، الان دیگه اصلا ابریشم طبیعی با رنگ رزگی های دیگه خیلی کمه، کارگاه ها کلا جمع شدن. فقط متریال این کار معمولا پارچه مخمل هست و ابریشم.
پارچه مخمل
الان به جای ابریشم طبیعی از ابریشم پلی‌استر و مخمل های چاپی و کارخونه استفاده میکنه.
خب بعد از این تجربه که احتمالاً ادامه هم داشته، یه بار نبوده دیگه. شما یه کاری انجام دادی خوب بوده، استادت هم دیده این رو و قطعاً شما یواش یواش دیگه داشتی
اساتید دیگه هم بودن، آره. هم کلاسی دیگه هم بودن، نفرات
دیگه سفارش ها کم کم میواد سمت شما دیگه، کم کم دیگه دستتون اصطلاحاً تو جیب خودتون رفت دیگه.
بله.
خرج رو میداد براتون، درسته؟
خرج رو میداد، ولی خب پدرم به جایی که مثلا پول تو جیبی به من یه بار بده، شاید در هفته سه بار به من پول تو جیبی میداد.
خب
چون من کلاس آموزشی زیاد میرفتم، این حمایت پدر و مادرم واقعا بوده که شاید بگم که مادر من و پدر من به اندازه خرج سه تا دختر رو خرجم یه دونه دختر کردن.
خب تهش ارزشش رو داشته دیگه، تونستید موفق بشید در کارتون و اینم خیلی به نظر من خیلی ارزشمنده. این زمینایی که کار کردید خیلی،
من همیشه مدیون پدر و مادرم هستم.
شما یه جامعه در واقع افراد علاقمند یا حتی نیازمند به کار توی یه حوزه‌ای رو پیدا کردید، آدمایی که دوست داشتن تو این زمینه کار کنن.
کار کن.
بعضیشون دلشون می‌خواسته یه تجربه به دست بیارن، بعضی‌ها احتمالاً دیگه اصلا یه راهی برای امرار معاششون بوده. این آدما رو اول از تبریز شروع کردید پیدا کردید، چون اونجا زندگی می‌کردید.
اونجا زندگی.
درسته. چه جوری با این آشنا شدین؟
توی کلاس‌های هنری که شرکت می‌کردم، مثلا به بعضی می‌گفتم که مثلا دیدن کارشون خیلی خوبه، کارهایی که خوبی دارن انجام میدن، بهشون می‌گفتم که دوست دارین اگه سفارش کار بود کار کنین؟ بعضی‌ها می‌گفتن نه، مثلا تفریح بر خودم دارم یاد می‌گیرم. بعضی می‌گفتن آره. تو نمایشگاه صنایع دستی که شرکت می‌کردم، غرفه می‌گرفتم از طریق صنایع دستی. بعد اونجا مثلا توی نمایشگاه میچرخیدم، مثلا میپرسیدم چه کارهایی خیلی پرفروشه. از اون همکارایی که بودن اونجا میپرسیدم مثلا چیا خیلی فروش داره، میگفتن چیزای کوچیک.
درست.
سایزای خیلی بزرگ هم گران قیمته، هم زمان بره، ولی چیزای کوچیک هم فروششون هم قیمتشون مناسب‌تره.
هنوز هم سوزندوزی بود موضوع بحث شما یا نه؟
چون کارهایی که کار دست هستن، وقتی کار خیلی بزرگه، قیمت خیلی میره بالاتر.
اون به صرفه‌تره.
اون به صرفه‌تر. من دیگه بیشتر مثلا روی کار لباس بودم و کارهای مثلا رومیزی، تابلو، اینجور کارا انجام میدادم.
و میرفتید اونجا اطلاعات به دست میآوردید تو همون نمایشگاه‌ها که ماجرا چیه؟
مثلا یکی میومد مثلا نمونه کار میذاشتم، مثلا شاید از شهرهای دیگه میومدن برای نمایشگاه، ازمون میپرسیدن که مثلا اینقدر کار میتونید انجام بدید. حتی یادمه که یک بار یه آقایی اومده بودن که از کشور ترکیه اومده بودن و کار به خیلی تعداد بالا میخواستن و به تایم خیلی کم. خب من یه نفر بودم اونجا، گفتم خدای من چیکار کنم که بتونم کار به این تمیزی پیدا بکنم و این مشتری رو از دست ندم. به فکرم رسید دوباره برگردم به همون شهر، پیش همون کسی که یاد گرفتم.
خوب.
ازش بپرسم که کسی رو میشناسی اینجا که بتونه کار به این تمیزی دوخت کنه؟ من یه سفارش کار دارم، به تنهایی نمیتونم. دستموزشم با هم تقسیم میکنیم. اون گفت آره من 5 نفر سراغ دارم.
سراغ داری که
ما 6 نفر این کارو گرفتیم و 6 نفر دستمزد بین هم دیگه عادلانه تقسیم کردیم که همه راضی باشن. و این جرقه تو ذهن من افتاد که مثلا میتونم کارهای خیلی بزرگ سفارش بگیرم
و شبکه سازی کنم.
شبکه سازی کنم.
یه مجموعی از آدمایی که تو این زمینه مسلطن، متبحر هستن رو دور هم جمع کنین، کارا رو بگیرید، سفارش‌ها رو بعد دونه دونه با هم آماده کنید.
دقیقاً. اومدم توی کلاس‌های آموزشی استانداری تبریز شرکت کردم که از تهران مدرس آورده بودم، برای اسم دوره بود، دوره کسب و کار من.
درسته.
توی این دوره آموزشی شرکت می‌کردیم، اساتید بهمون درس بدن که چجوری باید کار بکنیم. بعد بهمون گفتن که پروژه می‌خوایم، از این چیزی که آموزش دیدین یه پروژه بنویسین.
درسته.
من به این فکر کردم که ما می‌تونیم حتی از کارهایی که قبلا دوخت شده و الان استفاده نمیشه، بیایم اونا رو تو کارمون استفاده کنیم. یه جورایی بازیافت کار رو انجام بدیم.
خوب.
من اسم پروژه‌مو گذاشتم زنجیره مدیریت مد پایدار.
آها.
اون موقع به این که مثلا کارهایی بوده که سوزندوزیهایی بوده که مثلا طرف تو خونهش داشته، میگفته که اینه قدیمی شده، مینداخت دور. ما اونا رو جمع‌آوری میکردیم، به صورت پرده رومیزی تیکه دوزی میکردیم کنار هم و خیلی خواستار داشت.
شبیه این پارچه شلتیکه.
دقیقا.
درسته.
این زنجیره مود پایدار بعدها مثلا این دوره به صورت تخصصی تر ما اومدیم تهران زیر نظر وزارت علوم، یک هفته زیر نظر نهاد ریاست جمهوری این دوره رو، دوره تخصصی رو گذروندیم، مسیر کسب و کار منو دیگه. هر کسی اونجا یه حرفه تخصصی کسب و کار داشت، من از همه سنم بچه سالتر بودم و همه میگفتن که تو اینجا چی کار میکنی؟ ولی خب خدا رو شکر یه میتونم بگم اون دوره راه منو خیلی روشن‌تر کرد. من یاد گرفتم که چجوری میتونم توی اقتصادی که بالا و پایین میشه خودم رو سر پا نگه دارم.
درود به شما، خیلی عالیه، خیلی عالیه. شما آدمای خوبی هم سر راهتون قرار گرفتن.
واقعا
یعنی یه بخش از اون چیزی که شما دارید الان تعریف میکنید،
خدا همیشه هوامو داشته.
آره خدا هواتونو داشته. اول از همه پدر و مادر که واقعا مشخصه توی کمک به این مسیر خیلی نقش داشتن، و بعد اینکه همت خودتون هم بوده، اینکه برای یادگیری یه هنر وقت میگذاشتید میرفتید اون منطقه، و بعد اینکه تو اونجا آدمایی رو پیدا میکردین که بعدن به کارتون میومد. یعنی خودتون هم اون روابط عمومی تاثیر داشته در موفقیت بیشتر. دوستان عزیز همراه ما باشید، بریم بخش شکست یا سکوی پرتاب رو با اجرای آذین پیراسته هم بشنویم.
خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی به توانایی سازمان‌ها در طراحی و ارائه محصولات، خدمات، مدل‌های درآمدی و تجربه‌های نوآورانه برای ذی‌نفعان این صنعت اشاره دارد. صنعت ورزش در دهه‌های اخیر از یک فعالیت صرفاً رقابتی و تفریحی به یک اکوسیستم اقتصادی پیچیده تبدیل شده که شامل باشگاه‌ها، لیگ‌ها، رسانه‌ها، حامیان مالی، تولیدکنندگان تجهیزات، پلتفرم‌های دیجیتال و هواداران میشه. در چنین محیطی خلاقیت نه تنها عاملی برای تمایز، بلکه پیش شرط بقا و رشد پایدار محسوب میشه.
همونطور که میدونید دنیای ورزش خب در حال پوست اندازیه و دیگه مسابقه و ورزش برای ما دیدگاه ورزشی نداره. یعنی ورزش تنها به مسابقه و تمرین و ورزش ختم نمیشه. الان با وجود و حضور تکنولوژی و علم دنیای ورزش هم داره به سمت در واقع فناوری و پیشرفت‌های نوین سوق پیدا میکنه.
صحبت‌های خانم دکتر ندا بروشک، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی را با هم شنیدیم. یکی از مهمترین عرصه‌های بروز خلاقیت در ورزش، نوآوری در مدل کسب و کاره. سازمان‌های ورزشی امروزی صرفاً به فروش بلیت یا حق پخش وابسته نیستند، بلکه از طریق تنوع بخشی به جریان‌های درآمدی ارزش آفرینی می‌کنند. برای مثال برخی لیگ‌ها با بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی تعامل هواداران را به یک دارایی اقتصادی تبدیل کردند و از طریق داده‌های رفتاری تجربه‌های شخصی سازی شده ارائه میدن. این رویکرد نشون میده که خلاقیت در ورزش تنها به زمین بازی محدود نیست، بلکه در طراحی اکوسیستم پیرامونی هم معنا پیدا میکنه. خلاقیت همچنین در حوزه تجربه هوادار نقش کلیدی داره. هواداران امروز انتظار دارن فراتر از تماشای یک مسابقه در تجربه چند بعدی مشارکت بکنن. استفاده از فناوری‌های واقعیت افزوده، اپلیکیشن‌های تعاملی و تحلیل داده برای ارائه محتوای اختصاصی نمونه‌هایی از تلاش سازمان‌های ورزشی برای ارتقای تجربه مشتریه. این اقدامات موجب افزایش وفاداری، تقویت برند و ایجاد مزیت رقابتی در بازار سرگرمی میشه. بازاری که ورزش در آن با صنایع رسانه و بازی‌های دیجیتال رقابت میکنه. در سطح عملیاتی و فنی هم خلاقیت نقش تعیین کننده ای داره. تحلیل داده های عملکردی ورزشکاران، طراحی تمرینات مبتنی بر داده و استفاده از فناوری های پوشیدنی به بهبود عملکرد تیم ها کمک کرده. برخی باشگاه ها با سرمایه گذاری در تحلیل داده و همکاری با متخصص علم داده، رویکردی نظاممند برای تصمیم گیری های فنی و نقل و انتقالاتشون اتخاذ کردند. این مثال نشون میده که خلاقیت میتونه در تلفیق علم، فناوری و مدیریت تجلی پیدا بکنه و نتایج رقابتی ملموسی ایجاد کنه. با این حال خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی نیازمند بستر سازمانی مناسبه. فرهنگ سازمانی باز، پذیرش ریسک معقول، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری میان تخصصهای مختلف از جمله پیش نیازهای اساسی این امر هستند. در نهایت خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی به معنای بازتعریف مستمر ارزش پیشنهادی در یک صنعت پویا و رقابتیه. سازمان‌هایی که بتونن فناوری، داده، تجربه مشتری و مدیریت نوآورانه رو به صورت یک پارچه به کار بگیرن، نه تنها در میدان رقابت ورزشی، بلکه در عرصه اقتصادی هم موفق‌تر عمل خواهند کرد. در دنیایی که توجه مخاطب به یک منبع کمیاب تبدیل شده، خلاقیت مهمترین ابزار برای جذب، حفظ و گسترش این سرمایه ارزشمند محسوب میشه.
ننش میگفت باش قنداقش رو دید، رو بازوش دست کشید مثل همیشه، میگفت دستاش مثل بال نهنگه، گمونم ای پسر غواص میشه. ننش میگفت همش نزدیک شد بود، میترسیدم که دورش از کنارم، به ما میگفت ننه میخوام بزرگشم، بروم سی لیلا مرغاری بیارم. ننش میگفت نمیخواستم برشد، میدیدم هی تو قلبم التهابه، یه روز اومد به ما گفت بل بروم شد، نفسمو بیشتر از جاسم تو آبه. زدونا مردای بعضی رسیدن مثل خرچنگ افتادن تو کارون، کهورا سوختن نخلا شکستن، تموم شد شد در قابه خون، تموم شد شد در قابه خون. ننش میگفت روزی که داشت میرفت به سن بود صبح بود یادم نمیاد، ما گفتم بچه این لبخند زد گفت دفاع از شد شناسنامه نمیخواد. رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده، به فرماندهش میگفته بل برم شد، ماها هفت پشتمون غواص بوده.
ننش میگفت جوون برگی صدرم مثل مرغابیای خسته برگشت، شبی که کربلای چار لو رفت یه گردان زد به خز یه دسته برگشت.
ننش میگفت چشام به در سیاه شد، دبار زخم نمک سودم نیومد، مسلمونا دلم میسوزه از داغ، جوونم دل برم رودم نیومد. یه گردان اومده با دست بسته، دوباره شهر غرق یاس میشه. ننش بنده رو وا میکرد باش گفت، ما گفتم ای پسر غواص میشه.
خب ازدواج کردی، همسرتون مخالف نبود؟ نمیگم مثلا این کار علاف بشی از این شهر به اون شهر درگیری؟
نه اتفاقا همسر من خیلی هنردوست.
حمایتش چگونه بودش؟ خب
هنردوست بود. من در سن 20 سالگی ازدواج کردم.
درسته.
از همون روز اول همسرم وقتی اشتیاق منو به هنر دید یه جورایی ایشون هم مشوق من شد. مثلا به من میمد میگفت لیلا من دیدم فلان جا یه نمایشگاه داره برگزار میشه.
آفرین. ایشون هم دیگه خودش پایه ماجرا شد.
ایشون با اینکه خودشون کارمند بودن ولی پایه بودن. خیلی. اگه نمایشگاه داشتم میومد قرفامو میچید، وسیلامو میآورد، کلاً همراه و همپای من بود. همین الانش هم بازم خیلی باهم همکاری میکنه. من میخوام برم مدرسه، میخوام برم دانشگاه، میگه مثلا من تو به فکر مثلا هیچ کار تو خونه نباش، تو به فکر درس و دانشگاه باش، من همه کارا رو خودم انجام میدم. ایشون هم واقعا یه جورایی بگم من قصد اینو نداشتم که ارشد بخونم، ولی انقدر همسرم تشویقم کرد،
مشوقتون بودن.
بله.
چقدر
گفت حتما باید ارشد رو بخونی.
دیگه وقتی در این زمینه اینقدر موفق هستی چرا دیگه حالا آکادمیکش هم پیش نرید دیگه؟
پیشم ولی چون پسرم اون موقع کوچیک بود میگفتم بذار چند سال بگذره، گفت نه نگران پسرمون نباش. مادرم و همسرم خیلی همکاری کردن و خدا رو شکر تونستم این درس رو بخونم.
بسیار عالی. خب امروز من دارم نگاه میکنم بر اساس اون صحبتی که با هم دیگه داشتیم و فعالیتتون، مدیر مسئول مجموعه مؤسسه هستید که کارش همین طراحی مد و لباسه. مؤسسه دقیقاً داره چه کاری انجام میده؟ صرفاً همون سوزندوزیه یا وسعت دادید به کار؟
ببینید الان توی این مؤسسه 115 تا رشته سوزندوزی ایرانی، انواع لباس‌های اقوام ایرانی به صورت آکادمیک آموزش داده میشه.
یه سوال بپرسم، خب اینها با هم شباهت ندارن؟ به قول خود شما تنوعش بسیاره. اون لباسی که زنونه هست دیگه بیشترشون دیگه،
نه مردونه هم
مردونه هست. خب مثلا حالا ما در مورد همون زنونهش هم بخوایم بگیم، لباسایی که بانوان عشایره مثلا قشقایی تن میکنن با ترکای تبریز تفاوت میکنه. بله. با آذربایجان غربی به قول خود شما تفاوت میکنه، با اهالی سمنان و شمال کشور کاملا متفاوته، با مازندران فرق میکنه، با خراسان سخوراس همه اینا با سیستان متفاوته. خب شما نیاز دارید به یه دایره المعاری آدمی که جامع الاطراف باشه، کامل
خب
باشه.
ما برای هر رشته‌ای که تدریس می‌کنیم یه مدرس خاصی داریم
و تونستی دونه دونه آدم‌ها رو پیدا کنی.
بله. من
چجوری این کارو کردی؟
خب
خیلی مهمه.
مثلا دانشگاه که اومدم خودم مدرس شدم، از طریق همکارایی بودن که مثلا اونها مدرس بودن.
بله.
ازشون پرسیدم تمایل دارین که تدریس کنید بیرون از دانشگاه هر رشته‌ای که مثلا باشون، اول باشون صحبت کردم توی چه رشته‌ای تخصص دارن. یکی تخصصش سوزندوزی بود.
دقیقاً.
الان اینم نمیتونیم بگیم که یک نفر میتونه سوزندوزی کل کشور رو بلد باشه.
همین کشور رو که نمیتونه.
نمیتونه. بله. یک نفر سوزندوزی مثلا میاد سیستان رو میگه، یک نفر آذربایجان رو میگه، یک نفر مثلا اصفهان رو میگه. ما برای هر کدومشون یه مدرس ثبت نام میکنیم. مثلا تعداد به 5 نفر رسید با مدرسمون تماس میگیریم، روزش رو باشون اوکی میکنیم که دقیقاً ایشون مثلا به ما ساعت دادن، با هنرجوامون هماهنگ میکنیم، اون ساعت تشریف میارن و سوزندوزی
شده. خب اونی که مثلا تو سیستان برای سیستان شما بهش به هنرش نیاز دارید اینجا نیست که اونش
چرا میکنه. چرا تهران خیلی اساتیدی داره،
یعنی همه زمین
همه زمینها هستند که مثلا
مؤسسه شما الان کجاست؟ تهران یا
تهران پارسه فلکی بمون؟
تهران تهرانه، تبریز نیست دیگه.
نه نه الان فقط تبریز همین کارگاه های خانگی هستن که فقط دوخت میشه.
خب اینا آموزش میدن، استقبال مردم چطور ازش؟
قبلا ببینید همه لباس سنتی ها رو به سبک قدیمی میشناختن.
آره.
ولی ما الان لباس های سنتی اقوام رو به سبک فیوژن تدریس میکنیم. سبک فیوژن یعنی مدرنیت کردن لباس های
ترکیبش با مد روز.
بله با مد روز. مثلا ترکیب لباس
کت دارید
سنتی...
مثلا زنونه تولید میکنید، از طراحی های سوزندوزی روش استفاده میشه،
از طراحی سوزندوزی روش استفاده میکنید، یا برش و دوختش رو با الهام از آثار باستانی آثار تاریخی
آفرین.
اون شهر اجرا میکنیم.
یعنی شما هر دوتا بوده، یعنی هم کار طراحی، همین نیم نگاهی هم دارید به حفظ یه بخشی از فرهنگی که از گذشته برای ما بود.
دقیقا. من وقتی برای اولین بار اومدم این کار رو اجرا بکنم، از طریق یکی از کارشناسای میراث فرهنگی به من گفت که خب تو این کارو بلدی، بیا توی مسابقه نشان ملی وزارتخونه شرکت کن. گفتم چیه؟ گفت اسم این مسابقه نشان مهر رسالت ملی هست. یعنی شما یه لباسی طراحی و دوخت میکنید که بیانگر هویت گذشته ماست. من تا حالا توی این مسابقه 5 بار شرکت کردم و خدا رو شکر 5 بارم تونستم نشان ببرم.
آفرین آفرین.
این نشانه مهر رسالت ملی شاید بهتون بگم که هیچ منبع درآمدی نداره، ولی همین که تخصص شما رو نشون میده
و تعییدی بر آنچه کاری که دارید.
بله بله
درسته، تعییدی بر اونه، خیلی ارزشمنده. و حالا من یکی دو تا سوال دیگه هم دارم از خدمتون بپرسم. الان با چند نفر همکاری مستقیم و غیر مستقیم دارید؟ یعنی برای چه تعداد آدم تونستید موقعیت شغلی فراهم بکنید؟
بستگی به سفارش کارمون داره. ما مثلا ممکنه 3 ماه زمستون رو فقط سفارش لباس داشته باشیم، اصلا سوزندوزی نداشته باشیم. ولی ممکنه تابستون فقط سفارش سوزندوزی باشه.
این لباسا چیا هست؟ چه جنبه هایی پیدا میکنه؟
خب ببینید، مثلا برای لباس های تابستونی ما اکثرا اگه بخوایم توی نمایشگاه های جنوب کشور شرکت کنیم، یا مثلا بخوایم لباس بفرستیم برای مثلا خارج از کشور مشتری باشه بخواد، ما اومدیم برای لباس های تابستونیمون از پارچه های سنتی شهر اسکو که بهش میگن چاپ باتیک، چاپ کلاغه‌ای، یه چاپ سنتیه که ثبت شده توی میراث فرهنگی کشور. درسته. از اون پارچه‌هایی که روشون چاپ شده استفاده می‌کنیم، تیکای سوزندوزی روش اجرا می‌کنیم و به فروش می‌رسونیم. زمستون ممکنه فقط لباسای مخمل باشه. به خاطر همین ممکنه یک فصل ما کامل با خیاطامون کار کنیم، یک فصل با سوزندوزها
کار کنید.
به خاطر همین نمیتونم بگم که مثلا، ولی خب اگه در حساب کنید نزدیک 45 نفر هستن.
45 نفر آدم دارن با مجموعه شما همکاری
میکنن. با مجموعه هم همکاری میکنن. ولی نمیتونم بگم که همشون همزمان دارن.
آره دیگه، در طول سال.
در طول سال بستگی به سفارشی داری که ما بگیریم.
کجا اینها رو ارائه میکنید؟ یعنی ارزش چیه؟ یه بخشش رو گفتید به این شکل. آیا مثلا نمایندگی تو هر شهر دارید یا تونستید یه تعدادی رو پیدا کنید که حاضرن روی کالای شما وقت بذارن، سرمایه‌گذاری بکنن، معرفیش کنن؟
وقتی مشاغل خانگی میشه، ما کارها رو توی کارگاه ها برش خورده بهشون میرسونیم، اونا خونه هاشون چرخیاتی دارن، دوخت میکنن، به ما میرسونن.
درسته.
ولی ممکنه مثلا ما یه سفارش خیلی خاص بگیم که از عهده مجموعه خانگی خارج باشه.
درسته.
مثلا شاید یک برندی بخواد برای خودش کت شلوار خاص خودش رو داشته باشه. درسته. مارک گلدوزی شده خودش رو داشته باشه. اون موقع مثلا من ممکن است همکارهایی که تولیدی کت شلوار مردونه دارن کمک بگیرم. مثلا طراحیشو من انجام میدم، الگو سازی و غلط و درستشو خودم انجام میدم، فقط میدم اونا برش و دوختشو انجام میدن.
سفارش رو صرفا قبول میکنید یا خودتون هم عملا دارید تولید میکنید؟
نه دیگه، خودم هم عملا دارم تولید میکنم.
من سوالم این بودش که به چه کسانی شما اونا رو ارائه میکنید برای فروش براتون؟
برای فروش آره. من اول مثلا میرم بازاریابیش انجام میدم.
خب
توی نمایشگاه های بین المللی شرکت میکنم. اگه خودم هم نتونم قرفه بگیرم، چون یه ذره قرفه گرفتن توی نمایشگاه های بین المللی سخته.
درست.
اگه نتونم هم خودم قرفه بگیرم، شاید 2 روز 3 روز برای خودم کار میکنم، صبح تا غروب میرم توی نمایشگاه دونه دونه این قرفه ها رو میگردم. بهتون میتونم بگم که خیلی از مشتریایی که اونجا باشون آشنا میشم کسایی هستن که اومدن اونجا سفارش کار بدن.
درسته.
باشون آشنا شدن، سفارشگر میپرسم که چه نوع کاری میخواین. یه برند مثلا یک مدیریت مجموعه رستوران زنجیره‌ای بود که برای پرسنلش یه لباس خیلی خاص میخواست برای خانوم و آقا. طراحیاشون رو انجام دادیم، دیدم پسندشون شد و سفارش رو به تعداد بالا به ما دادن در چند رنگ. من اومدم اول الگوسازیاشو خودم انجام میدم، یه نمونه دوخت با پارچه میدوزم و مورد تایید مجموعه بود. وقتی مدیریت تایید کرد و امضای پای قرارداد انجام شد، من از طریق همکارانی که میتونن در تایم کم این کارا رو به تیراژ بالا تولید کنن باهاشون همکاری میکنن.
شما سفارش انبوه هم مثلا برای کارهای بازاری هم میگیرید یا نه صرفا سعی کردید یه در واقع مسیر مشخص برای یه کالای خاص باشه؟
زیاد وارد کار بازاری نشدم. نشدید. به تیراژی که مثلا میگم چند هزار تا نه.
یه اون هنره شاید این وسط یه
ذره. آره من دلم خواسته همیشه یه کار یونیک و خاصی که مال مجموعه خودم بوده حفظ بشه.
که اینطور. خانم سعادت طایبی، من یه سوال دیگه هم از شما دارم، اونم این که برای این مجموعه چه چشم اندازی رو میبینید؟ قراره چه اتفاقی بیفته با توجه به راهی که تا به امروز طی کردید؟
هدفمون این بوده که انشاءالله بتونیم اسم این مجموعه و کشور ایران رو در سطح بین‌المللی شناخته بشه.
انشاءالله. پس روی صادراتش دارید برنامه‌ریزی؟
بله، روی صادراتش دارید برنامه‌ریزی می‌کنید.
تا حالا هم داشتید به کشورهای حالا مختلف؟
به چند کشور بوده، ولی در حد موردی. مثلا در حد تعداد کم. مثلا یکی می‌خواسته سوغاتی ببره، برده، اونجا دیدن، زنگ زده گفته که مثلا اینجا آشنامون 4 تا 5 تا 10 تا 20 اینجوری کار می‌خوان. در این حد بوده. اینکه بگم فروشگاهی پیدا کردم اونجا که کارهای خیلی تعداد بالا ازمون خریدن فعلا نه، ولی داریم روی بازاریابیش و از طریق اساتیدی که اونجا داریم و مثلا ایران بودن الان رفتن اونجا داریم باشون صحبت میکنیم، برای این کار داریم فکر میکنیم که بتونیم این مجموعه مؤسسه رو به صورت بین المللی انجام بدیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی موفقیت دارم و انشالله که این مسیر موفقیت همچنان تداوم هم داشته.
سلامت باشین. من ممنونم از شما که ما رو دعوت کردین. خسته هم نباشید.
درود به شما. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امیدوارم که این گفتگو هم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی مهده